ساعت 17 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسنم. اعتصابات سراسری کسبه و بازاریان در روز سه‌شنبه ادامه یافت. سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم محاربه و افساد فی‌الارض برای 7 معترض خبر داد. افزایش نگرانی از احتمال اعدامه قریب الوقوع 4 زندانی کرد در ایران. شمار زیادی از کسبه و بازاریان در شهرهای مختلف ایران در همراهی با معترضان روز سه‌شنبه 15 آذر وارد دومین روز اعتصاب خود شدند. بر پایه تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این اعتصابات در ده‌ها شهر و بازار از جمله بازار زرگرها در تهران، کسبه نقاط مختلف پایتخت، سعادت آباد اصفهان، نجف آباد، سنندج، سقز، روانسر، شهر کرد، لاهیجان و بندرعباس ادامه یافته است.
15 آذر لاهیجان همچنان در اعتصاب کامل، مردم متحد رو هیچ کسی نمیتونه بشکنه، نه تیر، نه گلوله، نه زندان، مردم متحد رو هیچ کسی نمیتونه بشکنه.
کارگران ذوب آهن اصفهان هم سه‌شنبه 15 آذر را با اعتصاب شروع کردند. همچنین دیشب تهران و بسیاری دیگر از شهرهای ایران صحنه اعتراضات شبانه مردم بود. اخشار و گروه‌های بسیاری در روزهای گذشته برای برگزاری اعتصابات سراسری سه روزه در همراهی با اعتراضهای اخیر از 14 آذر ماه فراخوان داده بودند. این فراخوان‌ها با پاسخی وسیع در ایران روبرو شده است. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه گفت تا امروز 7 نفر از معترضان در رابطه با حکم محاربه و افساد فی‌الارض محکومیت بدوی دریافت کردند. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، این اتهامات میتواند به معنای صدور حکم اعدام برای این 7 نفر باشد. مسعود ستایشی 5 نفر از این 7 معترض را از متهمان پرونده روح الله عجمیان، بسیجی کشته شده در جریان سرکوب اعتراضات کرج، معرفی کرد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، 11 متهم دیگر این پرونده از جمله 3 متهم که زیر 18 سال سن دارند و قانوناً کودک محسوب می‌شوند، به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند. به گفته ستایشی، این احکام غیر قطعی است و قابلیت فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور را دارد. در پی پخش دوباره اعترافات اجباری 4 زندانی سیاسی کرد در تلویزیون حکومتی ایران، نگرانی ها از احتمال اعدام این زندانیان افزایش یافته. این زندانیان سیاسی پژمان فاتحی، وفا آذربار، محسن مظلوم و هجیره فرامرزی نام دارند. جوانا تیمسی، همسر محسن مظلوم، روز دوشنبه در توییتی خبر داد که با گذشت نزدیک به 4 ماه از حبس و 2 ماه از پخش اعترافات اجباری، هیچ اطلاعی از وضعیت همسرش ندارد. او گفته است که پخش مجدد فیلم اعترافات اجباری آنها به نگرانی آنها افزوده است. شماری از روزنامه‌نگاران خارج از ایران میگویند اعضای خانواده آنها در داخل کشور به خاطر فعالیت‌هایشان احضار و بازجویی و تهدید شده و حتی تعدادی از آنها بازداشت شدند. از جمله سعید حافظی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، در توییتر خود اعلام کرده که وزارت اطلاعات اعضای خانواده او را احضار و تهدید به مرگ کرده است. او گفته که ساکت نخواهد شد و در مقابل دفتر وزارت خارجه آلمان در شهر بن تحصن می‌کند و از وزیر خارجه آلمان به خاطر رفتار دوگانه‌اش توضیح می‌خواهد.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
همزمان با آغاز موج جدیدی از اعتراضات و اعتصابات سراسری در ایران، فضای امنیتی، دستگیری‌ها و فشارها و تهدیدها بر زندانیان سیاسی عقیدتی افزایش پیدا کرده. در روزهای گذشته عده‌ای بیشتری از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و شهروندان معترض دستگیر شده و راهی زندان شدند. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
موج سرکوب و افزایش فشارهای سازمان یافته حکومت جمهوری اسلامی ایران بر معترضان، از شهروندان عادی گرفته تا هنرمندان، نویسندگان، فعالان سیاسی و اجتماعی، کارگران، معلمان و حتی دانش آموزان و نوجوانان. درست زمانی که موج تازه‌ای از اعتصابات سراسری از 14 آذر ماه در ایران آغاز شده است. کانون نویسندگان ایران دوشنبه 14 آذر ماه با انتشار یک اطلاعیه خبر داد که ماموران امنیتی به خانه روزبه سوهانی و آیدا امیدی، دو عضو فعال کانون نویسندگان، یورش بردند و با شکستن در و پیکر منزل آنان هر دو را بازداشت کردند و به محل نامعلومی انتقال دادند. همزمان گزارش‌هایی از گسترش ناامنی و افزایش فشار روانی بر زندانیان منتشر شده و یک منبع آگاه به رادیو فردا گفته است کرونا دوباره در زندان زنان شیوع پیدا کرده و نرگس محمدی، زندانی و فعال حقوق بشر نیز برای بار دوم به این ویروس مبتلا شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، هم روز دوشنبه 14 آذر ماه تاکید کرد که محاکمه برخی معترضان بازداشتی که به صدور حکم اعدام و زندان‌های طولانی مدت منجر شده در زمان کوتاه، واقعاً کوتاه انجام شده و احکام آنها به زودی اجرا می شود. محمد علی کامپیروزی، وکیل ملیکا قرقزلو، زندانی معترض به حجاب اجباری، نیست در توییتی نوشته ملیکا در بیمارستان رازی امین‌آباد توسط چند مرد مورد ضرب و جرح قرار گرفته است. آقای کامپیروزی همچنین نوشته ملیکا در تماس با خانواده‌اش گفته آنها قصد تزریق آمپول و بستنش را به تخت داشتند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در بیان، در گفتگو با رادیو فردا.
در این دو روز گذشته اعتصابات وسیع و اعتراضات وسیع در شهرهای مختلف کشور بوده و خب جمهوری اسلامی که هراس داره از گسترش یافتن بیشتر این اقدامات، سعی میکنه که دست ارعاب بیشتر بزنه و راههایی رو که قبلا تجربه کرده در سطح وسیع تری به کار ببره. بنابراین خب میدونیم که در زندانهای جمهوری اسلامی الان تعداد زندانیان چند برابر تا 10 برابر یا چه بسا بیشتر شده باشه. در این مدت 16,000 نفر رو در این مدت دستگیر کردن و سعی میکنن که با فشار زیاد، ضرب و شتم، شکنجه های مختلف، تجاوز جنسی و دادن داروهای مختلف، روانگردان های مختلف شرایط رو به وجود بیارن که اونها در واقع به یه معنی بشکنن و تعدادی از اونها رو آزاد کنن به یه معنی و عملا تعداد زندانیان هم در این مورد کم بشه، چون در همریختگی فراوانی در زندان ها وجود داره.
همزمان در روزهای گذشته بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و فعالان حقوق بشری نسبت به تداوم سرکوب‌ها و فشارهای مضاعف بر معترضان هشدار دادند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، نیز در روزهای اخیر از تشدید سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی و تاکید کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی کارزاری برای صدور حکم اعدام برای معترضان به راه انداختند. او پیش از این نیز برخورد به شدت خشن نیروهای امنیتی ایران علیه معترضان را بی سابقه و حیرت آور توصیف کرده بود و از شکنجه افراد بازداشت شده خبر داده بود.
گزارش کیانوش فرید را می شنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
روسیه آمریکا و ناتو را تهدید جدی خوانده و هشدار داده که مسیر تنش‌ها به سوی مقابله هسته‌ای با پیامدهای فاجعه بار است. وزیر خارجه روسیه در حالی مسئولیت عدم پیشرفت مذاکره پیرامون ثبات راهبردی را بر عهده آمریکا نهاده که مسکو هفته گذشته در آخرین لحظه و بدون ارائه دلیل مشخص گفتگو با واشنگتن درباره کنترل سلاح‌های هسته‌ای را لغو کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
از دید وزیر خارجه روسیه، دلیل بحران کنونی در امنیت بین المللی نه جنگ روسیه علیه اوکراین، بلکه قصد آمریکا برای حفظ جهان تک قطبی است. در حالی که آمریکا و متحدانش همواره تأکید کردند طرف جنگ در اوکراین نیستند و تمام تلاش‌هایشان بر آن متمرکز است که از گسترش این بحران جلوگیری شود، سرگئی لاوروف در پیام ویدئویی برای کنفرانس امنیتی که این روزها در پژوهشکده در مسکو برگزار می‌شود گفت: روسیه متحد به اصل جلوگیری از جنگ هسته‌ای است. اما به گفته وی، تلاش آمریکا و ناتو برای بازدارندگی روسیه با تهدید مقابله نظامی همراه است و درگیری کشورهای دارای سلاح هسته‌ای می‌تواند پیامدهای فاجعه‌بار در پی داشته باشد.
لینیه سوشای ناتو فچیواتا прямым столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями.
وزیر خارجه روسیه در ادامه سخنرانی ویدئویی خود از توقف مذاکرات روسیه و آمریکا درباره تسلیحات راهبردی هسته‌ای که به گفته وی واشنگتن مسئول آن است ابراز تأسف کرد و افزود چنانچه این مذاکرات ادامه پیدا نکند تهدیدها به طور غیرقابل کنترل افزایش می‌یابد. سرگئی لاوروف در حال بر ضرورت ادامه مذاکرات کنترل تسلیحات با آمریکا تأکید کرد که انتظار می‌رفت هفته گذشته هیئت‌های دو کشور برای نخستین بار از آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین به مدت یک هفته نشست کمیسیون مشورتی پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای موسوم به استارت را برگزار کنند. اما چند ساعت پیش از آغاز این ریزنی‌ها مسکو به طور یک جانبه و بدون توضیح اعلام کرد نشست این کمیسیون به تاریخ موکول می شود که دیرتر اعلام خواهد شد. جان کربی مشاور امنیت ملی کاخ سفید در واکنش به خبرنگاران گفت آمریکا پیگیر ادامه مذاکره با روسیه درباره مسائل ثبات راهبردی است که به گفته وی نه تنها برای دو کشور بلکه برای کل جهان اهمیت دارد.
We'd like to see it get back on the schedule as soon as possible because it's important. It's not just important for our two nations, it's important for the rest of the world.
به گزارش رسانه‌های روس، تصمیم ناگهانی برای لغو نشست کمیسیون مشورتی پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای توسط کرملین اتخاذ شده و حتی دیپلمات‌های روس غافلگیر شدند. متعاقباً ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت مذاکرات کنترل تسلیحات نمیتوانند از واقعیت‌های ژئوپلیتیک و فضای بسیار متشنج بین مسکو و واشنگتن متاثر نشود. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه نیز از آن کرد تحولات اوکراین برای تصمیم گیری درباره تعلیق مذاکرات هسته‌ای با آمریکا کلیدی بود. الکسی ارباتوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید کرملین با تهدیدهای هسته‌ای بازی بسیار خطرناکی را آغاز کرده.
شرایط کنونی در مقایسه با بحران کارائیب بهتر، اما تنش‌ها مدام رو به افزایش است. لغو نشست کمیسیون مشورتی نشان داد گفتگوهای فنی با سیاست آمیخته شده و روابط مسکو و واشنگتن به قدری تنش‌آلود است که طرفین نمی‌توانند درباره مسائل مورد علاقهشان گفتگو کنند. حتی در بدترین دوران جنگ سرد مسکو و واشنگتن درباره کنترل تسلیحات مذاکره می‌کردند. تصمیم کرملین برای تعلیق مذاکرات راهبردی که آینده پیمان استارت و روند کاهش سلاح‌های هسته‌ای را به مخاطره می‌اندازد و به ویژه مرتبط کردن این مذاکرات با تحولات جنگ در اوکراین به شدت نگران کننده است. هر گام تنش‌زا می‌تواند پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی داشته باشد.
پیمان استارت درباره کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای روسیه و آمریکا به بیش از 30 سال پیش باز می‌گردد و در سال 2010 در اوج بهبود روابط دو جانبه استارت نو امضا شد. پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن، طرفین برای تمدید این معاهده به توافق رسیدند تا مهلتی برای بررسی چارچوب توافق جدید داشته باشند. قرار بود طی کمیسیون مشورتی نارضایتی‌های متقابل از روند اجرای پیمان موجود بررسی و مقدمات پیمان آتی چیده شود. آن نرایسکه، رادیو فردا.
بازار تلف ماشین سری
تو هر دشت
شهر هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:00.